صبحانه با خبر.
هفته صبح به وقت تهران، 16 شهریور ماه 1391. صبح روز تعطیل، نون و پنیر و چای شیرین رو آماده کنیم که صبحانه با خبر در راهه. صبحانه با خبر با صدها خبر ریز و درشت از سراسر جهان. آی دانش آموزای خوشحال، فقط 2 هفته دیگه از تعطیلات باقی مونده. قدر این روزای آخر تعطیل رو بدونین که مدرسه در راهه. آی پدر و مادرها، فقط 2 هفته دیگه فرصت دارین که از بودن بچه‌ها توی خونه لذت ببرین. مدرسه ها که شروع بشه شما میمونین و یک خونه ی سوت و کور. از این فرصت استفاده کنین و همه با هم دور سفره صبحانه جمع بشید و از بودن با هم لذت ببرید. ما هم در کنار شما خواهیم بود 90 دقیقه با خبر و گزارش و موسیقی. من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر و حسن حسنی مسئول فنی استودیو با شما خواهیم بود. همکارم مراد ویسی در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی میگوید پدرش از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب غذا زده و از روز چهارشنبه نیز مصرف داروهایش را قطع کرده است. سایت کلمه و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از مهدی سحرخیز گزارش دادند که عیسی سحرخیز در اعتراض به رفتاری که با وی می شود از خوردن غذا و مصرف دارو خودداری می کند. عیسی سحرخیز به گفته فرزندش سه‌شنبه شب بدون اطلاع تیم پزشکی و خانواده‌اش از بیمارستانی که برای مداوا در آن بستری بود به زندان اوین منتقل شده است. دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، می‌گوید اگر نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، باید منتظر پاسخ کوبنده ایران باشند. بنابر گزارش ایسنا، این فرمانده ایرانی که در مشهد و در جمع اساتید بسیجی سخن می گفت، حضور دریایی آمریکا در خلیج فارس را تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران خواند. علی فدوی همچنین با اشاره به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای انتقال ستاد نیروی دریایی سپاه از تهران به بندرعباس خواستار توجه بیشتر دولت برای توسعه مناطق و سواحل جنوبی ایران شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تصاویر ماهواره‌ای دیگری را از سایت پارچین به دیپلمات‌ها نشان داد. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها در وین می‌گوید معاونان مدیر کل آژانس این تصاویر را در جلسه غیرعلنی به اعضای شورای حکام نشان دادند. یکی از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفته پوشش صورتی رنگی که به روی این محل انداخته شده تا ماهواره‌ها نتوانند از آن عکس برداری کنند به وضوح دیده می‌شود و به این تردید دامن می‌زند که فعالیت‌هایی برای پاکسازی محل انجام شده و در جریان است. ایران هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای در سایت پارچین و پاکسازی آثار آن را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک شرکت معتبر دریایی روسی صدور گواهینامه ایمنی و استانداردهای محیط زیستی برای شرکت خطوط کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. این خبرگزاری میگوید نامه مدیرعامل شرکت روسیه ثبت دریایی شرکت‌ها یا RS که در آن به شرکت ایرانی اطلاع داده شده که صدور چنین گواهینامه‌ای را برای این شرکت و سکوهای حفاری آن متوقف می‌کند منتشر شده. به گفته رویترز، این شرکت روسی که در میان 15 شرکت بزرگ جهانی ارائه دهنده این گونه خدمات قرار دارد، زیر فشار گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران اتمی ناچار به این کار شده است. و خبر آخر این که به درخواست اتحادیه عرب، ماهواره‌های نایلسات و عربسات پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی سوریه را متوقف کردند. به گزارش رویترز، وزیران خارجه اتحادیه عرب طی نشست روز چهارشنبه خود در قاهره از مدیران ماهواره‌های نایلسات و عربسات خواستند پخش برنامه‌های تلویزیونی سوریه را متوقف کنند. با این اقدام، پخش ماهواره‌های برنامه‌های سه شبکه سوریه تیوی، الاخباریه و الدنیا که وابسته به دولت سوریه هستند متوقف می‌شود.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و ما در 16 روز از آخرین ماه تابستان با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. بیل کلینتون در کنوانسیون دموکرات ها، طرفداران اوباما امیدوارند
آمدن آقای بیل کلینتون به صحنه میتونه نتیجه بخش این باشه سیاستایی که منجر به اون شکوفایی اقتصادی شد رو دموکرات ها دوباره در دست اجرا دارند.
احمدی نژاد میگوید میمانیم، مخالفان میگویند امیدوار نباشید.
در درون جریان اصولگرا یک شکاف عمیق وجود اومده و این شکاف عمیق در قالب جریان‌ها و کاندیداهای مختلف بروز بیشتری پیدا خواهد کرد.
وزارت بهداشت هشدار می‌دهد آتش فشان ایدز در ایران.
هر نوع ماده مخدر که باعث بشه کنترل فرد برای استفاده از کاندوم کم بشه میتونه باعث خطر برای انتقال بیماری بشه.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. لحظاتی پیش بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در دومین روز مجمع ملی حزب دموکرات آمریکا سخنرانی خود را آغاز کرد. سیامک دهقانپور گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به کنوانسیون حزب دموکرات در گفتگو با همکارم وحید پروستاد درباره اهمیت سخنان بیل کلینتون در این کنوانسیون چنین میگوید.
دوره آقای بیل کلینتون دوره شکوفایی اقتصاد آمریکا است. از یک بحران اقتصادی آمریکا بیرون میاد. به این جهت شرایط که الان آمریکا باهاش دست به گریبان هست، آمدن آقای بیل کلینتون به صحنه میتونه نتیجه بخش این باشه که آمریکا این دوره رو پشت سر خواهد گذاشت. سیاستایی که منجر به اون شکوفایی اقتصادی شد رو دموکرات‌ها دوباره در دست اجرا دارن. زمان نیاز هست و ایشون کوشش میکنه که با نشان دادن در واقع تجربیات خودش بگوید آقای اوباما هم مسیر رو داره دنبال میکنه. و البته جمهوری خواهان صحبت از این کردن قبل از این که آقای کلینتون حتی سخنرانیش انجام بده که اوباما کلینتون نیست.
کشته شدن 23 هزار نفر در نارامی های 18 ماهه سوریه به افزایش نگرانی ها در مورد سرنوشت این کشور متحد ایران در منطقه دامن زده است. موج انتقادها از سرکوب مخالفان توسط رژیم بشار اسد افزایش یافته و رهبران کشورهای منطقه و همچنین کشورهای همسایه سوریه آشکارا خواهان برکناری بشار اسد شدند. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
در پی افزایش میزان تلفات در نارامی‌های سوریه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه رژیم بشار اسد را متهم به تروریسم دولتی کرد. این سخنان یک مقام عالی رتبه ترکیه در حالی مطرح می‌شود که موضوع استفاده ایران از حریم هوایی عراق برای ارسال تجهیزات نظامی به سوریه بار دیگر به نگرانی‌ها از افزایش توان سوریه در سرکوب مخالفانش دامن زده است. با این حال سخنگوی دولت عراق میگوید ایران اطمینان داده که این پروازها تنها حامل مواد غذایی و کمک‌های انسان دوستانه به سوریه بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، با تداوم ناآرامی‌ها در سوریه طی نزدیک به 18 ماه تلاش‌های دامنه‌داری در منطقه برای توقف خشونت‌ها صورت می‌گیرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به بشار اسد همتای سوری خود هشدار داده است که از جنبش بهار عرب که به سرنگونی چند رهبر در کشورهای منطقه انجامید عبرت گیرد و از قدرت کنارگیری کند. با این حال به نظر نمی رسد افق روشنی در پیش روی بحران سوریه باشد، چرا که هیچ یک از طرفین هنوز موفق به برتری کامل در نبردهایی نشده که تاکنون 23 هزار کشته بر جای نهاده است. در این میان ترکیه به منتقد جدی رژیم بشار اسد تبدیل شده و همزمان میزبان گروه مخالف دولت سوریه است، همچنان که حدود 80 هزار پناهنده سوری را در مرزهای خود اسکان داده است. نخست وزیر ترکیه در ادامه سخنان خود گفت یک بحران انسانی در حال رخ دادن در سوریه است و افزود متاسفانه طبق معمول جامعه جهانی فقط نظارگر خونریزی و کشتار مسلمانان است. شیوه برخورد رژیم بشار اسد در سرکوب مخالفان باعث اعتراض‌های جهانی شده و تحریم‌هایی را به دنبال داشته، ولی برخورد قاطع شورای امنیت سازمان ملل به دلیل وتوی روسیه و چین با ناکامی همراه بوده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده به طور آشکار در انتقاد از رویه این دو کشور گفت در مسیر اشتباه تاریخ قرار گرفتند. تومی ویتر سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید هم راجع به حمایت ایران از بشار اسد گفت تهران با حمایت از رژیم سوریه که دست به کشتار مردم خود زده به جایی نخواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز چهارشنبه تعداد کشته شدگان در جنگ سوریه را تکان دهنده و فاجعه بار خواند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز از بی‌عملی شورای امنیت انتقاد کرد.
رئیس جمهوری مصر میگوید که زمان دگرگونی در سوریه فرا رسیده و مصر خواهان یک دولت جدید در دمشق است. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم نادره صدیقی.
محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، روز چهارشنبه قول داد که باری دیگر قاهره را به جایگاه خود در قلب امور جهان عرب بازگرداند. به گزارش رویترز، وی در سخنان هیجان انگیزی از کشورهای عرب خواست تا برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه بکوشند و در همان حال تأکید کرد که زمان تغییر دولت در سوریه فرا رسیده است.
اقول ایها الاحباب للنظام السوري.
آقای مرسی در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در قاهره خطاب به حاضران و رژیم سوریه گفت که هنوز هم شانس متوقف کردن خونریزی‌ها وجود دارد. و افسود که جایی برای غرور و یا گفتگو نیست.
ان الشعب السوري قد قال كلمته واضحه.
محمد مرسی افسود که مردم سوریه با صدای بلند و روشن نظر خود را بیان کردند و خون آنها ریخته شده و می شود. بنابراین جایی برای تأخیر در تصمیم گیری که موجب حرکت به سوی دگرگونی مورد نظر مردم شود نیست. رئیس جمهوری مصر در اشاره به تلاش برای پایان مسالمت‌آمیز خشونت‌ها در سوریه از کنفرانس چهارجانبه‌ای سخن گفت که با شرکت دولت‌های ایران، عربستان، ترکیه و مصر برپا می‌شود. او گفت نمایندگان کنفرانس چهارجانبه‌ای که مصر دعوت به برپایی آن کرده با یکدیگر دیدار می کنند. وی از تلاش‌های گسترده ای نیز که برای استقرار صلح در سوریه صورت بگیرد قدردانی کرد و افزود باید اقدام‌های مثبتی انجام پذیرد تا موجب حفظ خون مردم سوریه شود. آقای مرسی از پرداختن به جزئیات کنفرانس چهارجانبه پرهیز کرد. با این حال یک هیئت نمایندگی مصر به خبرگزاری رویترز گفت که آنچه رئیس جمهوری این کشور بیان کرده به این معناست که چهار دولت مذکور در رایزنی بر سر چگونگی اقدام‌های مشترک هستند، ولی ساختار رسمی کنفرانس همچنان مورد گفتگو است. به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگی مصر هنوز تاریخ مشخصی هم برای اجتماع نمایندگان چهار دولت در نظر گرفته نشده است. جمهوری اسلامی ایران پشتیبان دولت سوریه است، ولی سه کشور مصر، عربستان و ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت هستند. رویترز از قول کارشناسان می نویسد که بعید است این گروه چهارگانه در مورد چگونگی برخورد با بحران سوریه به توافق برسند، ولی این ابتکار نشانه ای از تصمیم رئیس جمهوری جدید مصر برای قرار دادن قاهره در مرکز سیاست های منطقه است. محمد مرسی با اشاره بر اینکه رژیم سوریه باید از آموزه‌های دوران باستان و تاریخ اخیر بیاموزد، در سخنرانی خود بار دیگر تأکید کرد که زمان اصلاحات در سوریه سپری شده و اکنون زمان دگرگونی است.
اکرر ما قلته فی مکه و فی طهران
رئیس جمهوری مصر در پایان سخنرانی خود افسود آنچرا که در مکه و تهران گفته است تکرار می کند. مسئولیت خون سوری ها که روز و شب بر زمین ریخته می شود بر گردن ماست. خبرگزاری ها گزارش می دهند به هنگامی که محمد مرسی جایگاه خود را ترک می کرد به یک باره به پشت میکروفون بازگشت و ضمن اشاره به جمع وزیران خارجه اتحادیه عرب با صدای بلند گفت سوریه اینجا عرصه ایست که باید در آن کاری انجام شود و باز هم شعار سوریه سوریه سر داد. به نوشته رویترز تا یک هفته این دومین درخواست مشابه رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در مورد پایان دادن به خونریزی ها در سوریه بود.
منابع بین‌المللی از سقوط چشمگیر تولید و صادرات نفتی ایران در چند ماه گذشته خبر می‌دهند. سقوط صادرات نفتی ایران اگر همچنان ادامه یابد، توانایی ارزی کشور را برای تامین واردات به شدت کاهش خواهد داد. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. آقای خاوند، در صورت تداوم این وضعیت ایران از لحاظ دارایی‌های ارزی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت و تا چه حد می‌تونه ارز لازم را برای وارداتش تامین کنه؟
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مهمترین نهاد کارشناسی است در مورد انرژی در خدمت منافع کشورهای صنعتی، صادرات نفتی روزانه ایران از نزدیک به 2 میلیون بشکه در اوائل سال جاری میلادی به حدود 1 میلیون بشکه در ماه جولای کاهش پیدا کرده. درآمد ارزی که در اثر این سقوط از بین میره، از دست ایران خارج میشه، اگر با قیمت فعلی ارز اندازه گیری بشه هر روز 113 میلیون دلار و طی یک سال 41 میلیارد دلار خواهد بود. در واقع با نصف شدن صادرات نفتی ایران اگر بر قیمت فعلی هر بشکه نفت برنت دریای شمال تکیه بکنیم، صادرات نفتی به جای اینکه برای کشور 82 میلیارد دلار ارز بیاره فقط 41 میلیارد دلار به خزانه کشور میرسه. چون ایران هر سال برای واردات کالا و خدمات دست کم به 80 میلیارد دلار ارز نیاز داره، سقوط صادرات نفتی ایران طبعا توانایی کشور رو در تأمین ارز لازم برای وارداتش با دشواری روبرو میکنه. البته ذخایر ارزی کشور در حال حاضر بین 100 تا 110 میلیارد دلار هست. قیمت نفت هم میتونه از سطح فعلی که حدود هر بشکه 113 دلار هست بالاتر بره و صادرات غیر نفتی رو هم باید به حساب آورد. توانایی های ارزی ایران رو طی ماه های آینده باید با توجه به همه این عواملی که عرض کردم اندازه گرفت.
آقای خاوند، جمهوری اسلامی در تامین ارز مورد نیازش برای واردات خیلی بر صادرات غیر نفتیش تکیه میکنه. این نقشه که در صادرات غیر نفتی تعیین شده چقدر موجه و واقعیه؟
نفت مهمترین منبع تامین ارز برای ایران هست. همین دیروز عباس معمارزاده رئیس کل گمرک ایران تایید کرد که طی 7 سال گذشته بیش از 80% واردات ایران با تکیه بر 480 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت انجام گرفته. منابع جمهوری اسلامی میگن که این وضع در حال عوض شدن است و از جمله بر صادرات غیر نفتی کشور در 5 ماه اول سال تأکید میکنند که به گفته اونها به 16 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات طی همون مدت 22 میلیارد دلار بوده. با این حساب، بازم به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، صادرات غیر نفتی به خودی خود بیش از 70% واردات رو پوشش میده و کم شدن درآمدهای نفتی رو جبران میکنه. من فکر میکنم که این استدلال چندان قابل قبول به نظر نمیرسه، چون که بخش بسیار مهمی از این صادرات به اصطلاح غیر نفتی مرکب از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که در واقع محصولات نفتی به شمار میرند و با خطرهای ناشی از کاهش تولید نفت در ایران روبرو هستند. و به علاوه بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بر نمیگرده و به هر حال نمیشه روی اونها واقعا حساب کرد.
آقای خاوند، این سقوط صادرات نفتی ایران چقدر بر بالا و پایین رفتن قیمت ارز در ایران تأثیر داشته؟
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز یک بار دیگه به بالای 2200 تومان رسید و این نشون میده که فعالان بازار ارز از محدودیت‌های بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار برای پاسخ دادن به تقاضا نگران هستند. بهای ارز در تهران و در ایران عمدتاً زیر تأثیر دلارهایی است که از محل نفت به خزانه جمهوری اسلامی ریخته میشه.
با سپاس از فریدون خاوند. در ادامه صبحانه با خبر صبح امروز پنجشنبه 16 شهریور ماه 1391 همراه با شهرام رفیع‌زاده سری میزنیم به کیوسک مطبوعات امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، از تیتر یک های امروز روزنامه ها در تهران برای ما بگید.
روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته از قول آقای احمدی نژاد، از کجا میدونید که سال پایانی دولت هست امسال، و این روزنامه تاکید کرده که این سخنان واکنش برانگیز شده. خبری بلافاصله روزنامه شرق در همون صفحه یک منتشر کرده به نقل از محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، که گفته دولت نباید فکر کنه که نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری آینده رأی خواهد آورد. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به سیامند رحمان، قوی ترین مرد جهان در المپیک معلولان. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک نوشته که این احمدی نژاد اون احمدی نژاد نبود، و البته اشاره کرده که آقای احمدی نژاد حاضر به پذیرش و مسئولیت مشکلاتی که در کشور ایجاد شده نیست. در سرمقاله این روزنامه هم که در صفحه یک منتشر شده تأکید شده که سخنان آقای احمدی نژاد نشون داد که ایشون همچنان میخواد در قدرت باقی بمونه. عکس یک روزنامه اعتماد هم به زهرا نعمتی، برنده مدال طلای تیر و کمان در المپیک معلولان، اختصاص پیدا کرده و خبری هم در صفحه یک منتشر شده درباره وعده سرپرست بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر اینکه تخم مرغ و شیر ارزان خواهد شد. البته همین روزنامه نوشته که به رغم این وعده هر شانه تخم مرغ در 10 روز اول شهریور ماه 2000 تومان گرانتر شده.
آقای رفیع‌زاده، دیروز 12th اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری هم پایان یافته. روزنامه های صبح امروز تهران در صفحه اول خودشون به این موضوع پرداختن.
روزنامه جمهوری اسلامی از جمله روزنامه های هست که یکی از تیترهای صفحه یک رو به اختتامیه 12th اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری اختصاص داده و نوشته که در بیانیه پایانی مجلس خبرگان تأکید شده که در شرایط فعلی که فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جمهوری اسلامی وارد میشه، طرح اقتصاد مقاومتی و قناعت و اعمال سیاست از تولید به مصرف میتونه کشور رو از بحران فعلی نجات بده. گفتگویی در صفحه که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده با علی مطهری نماینده مجلس، که ایشون گفته ما نمیدونیم که تخلفات دولت رو باید در مقابلش بایستیم یا نه، چرا که هر بار انتقاد میکنیم به ما میگن شما وحدت رو خدشه‌دار کردیم. البته روزنامه جمهوری اسلامی هم در تیتر یک واکنش شدید نمایندگان مجلس به نطق تلویزیونی محمود احمدی نژاد رو مورد توجه قرار داده. روزنامه های اقتصادی تیترهای خودشون رو به موضوعات دیگری اختصاص دادن، از جمله روزنامه دنیای اقتصاد که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده به نقل از نشریه رسمی بانک مرکزی درباره سهم اقتصاد پنهان از اقتصاد ایران، و نوشته که این سهم در سال 89 که بر اساس گزارش بانک مرکزی آخرین سالی هست که تحقیق شده درباره اون، به 21% افزایش پیدا کرده. و گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره گام جدید به سوی تعطیلی پنجشنبه ها که نوشته دانشگاه آزاد اسلامی هم به دنبال مدارس اعلام کرده که از این پس پنجشنبه ها تعطیل خواهد بود.
و آقای رفیع‌زاده، به عنوان حسن ختام این بخش برای ما از روزنامه ابتکار بگید و تیتر یک این روزنامه.
روزنامه ابتکار عکسیه که خودش رو به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اختصاص داده که آقای لاریجانی گفته ما دنبال تغییر مجری انتخابات نیستیم، و یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه ابتکار آمریکا در صفحه 1 درباره انگیزه نامه‌نگاری وزرای سابق دولت احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از قول پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی نوشته که هدف ما این بود که ارائه راهکار بدیم برای برون رفت از وضعیت موجود.
آقای رفیع‌زاده در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه شما خواهیم بود. به پایان بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم. تا ساعت 7:30 که بار دیگر با شما خواهیم بود با ترانه دنیا، ترانه قدیمی از خانم همیرا، همراه ما باشید. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که می‌گذرانیم ابو موسی بندر لنگه و جزیره سیری با 32 درجه پیشتاز در گرمترین شهرهای ایران هستند و اردبیل، همدان و سراب با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران. و اما اگر ساکن تهران هستید پنجره‌ها رو باز کنید تا هوای خنک 24 درجه سانتیگرادی مشامتون رو تازه کنه تا برای تحمل گرم این ساعت با گرمای 32 درجه آماده باشید. و همکارم مراد ویسی یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای ویسی
سلام بر شما. خبر نخست این که بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین امریکا سخنرانی خود را در حمایت از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری امریکا در مجمع ملی دموکرات ها آغاز کرد. محور اصلی سخنرانی بیل کلینتون در این سخنرانی حمایت از عملکرد اقتصادی باراک اوباما و انتقاد از عملکرد اقتصادی جمهوری خواهان پیش از ریاست جمهوری اوباما است. فرزند عیسی سحرخیز میگوید پدرش در زندان دست به اعتصاب غذا زده و از مصرف دارو خودداری میکند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نسبت به عواقب هر گونه حمله نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس علیه ایران هشدار داد. ماهواره‌های نایلسات و عربسات پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی سوریه را متوقف کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با انتقاد شدید از حکومت سوریه گفت زمان تغییر در این کشور فرا رسیده است. رئیس جمهوری مصر می‌گوید مصر، ترکیه، عربستان و ایران برای بحث درباره وضعیت سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. هواپیماهای ترکیه مواضع شبه نظامیان کرد در مجاورت مرزهای مشترک با سوریه و عراق را بمباران کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویر ماهواره‌ای دیگری را درباره بگفته آژانس پاکسازی سایت پارچین به دیپلمات‌ها نشان داد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه که فشارهای سیاسی برخی کشورها بر آژانس خواند انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل نشست کابینه امنیتی این کشور درباره ایران را در پی درز اطلاعات لغو کرد. خبرگزاری رویترز میگوید یک شرکت معتبر دریایی روسی صدور گواهینامه ایمنی برای شرکت خطوط کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. مقامات کاستاریکا میگویند زلزله 7.6 ریشتری در این کشور هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون محمود احمدی‌نژاد با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد.
با سپاس از همکاران مراد ویسی. سرنوشت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان در حاله ای از ابهام است. اگرچه آنچنان که آقای احمدی‌نژاد میگوید دولت خواهان ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای دیگر به دلیل افزایش سرسام‌آور بهای کالاها و نارضایتی در جامعه از گرانی ادامه اجرای این قانون را به صلاح نمی‌دانند. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پس از تبلیغات بسیار بر سر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، ماه هاست که سرنوشت اجرای مرحله دوم این قانون همچنان ناروشن مانده است. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های دولتی از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از افتخارات نظام یاد می کردند و تمام انتقادات به این طرح را غرض‌ورزی می خواندند. به نوشته سایت تابناک، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز ششنبه گفت اگر فاز دوم قانون هدفمندی با شیوه اجرای دولت آغاز شود مردم بدبخت می شوند و عاقلانه ترین کار دولت همین اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی است، چون به گفته این نماینده مجلس افزایش قیمت ها کمر مردم را شکسته و باعث نارضایتی آنها شده است. به نوشته تابناک، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم میگوید نگرانی ها ناشی از ضعف نظارت و عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و دلایل اصلی گرانی عدم آینده نگری و عدم مدیریت صحیح در اقتصاد است. به گفته آقای بخشایش، مردم بر این باورند که اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود، قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند. به رغم تمام این انتقادات و نگرانی‌ها، محمود احمد نژاد سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیون خود گفت:
ببینید، هدفمندی قانونه، باید اجرا بشه. بالاخره یه قانونی داده شده، دولت برای 5 سال 10 سال برنامه‌ریزی کرده. اگه بنا باشه هر روز این قانون عوض شه، از یه جور دیگه مدیریت بشه، اصلاً نمیشه که. ما یه پیش‌بینی کردیم، گام اولش هم عالی اجرا شد. با لطف امام زمان، همیاری بی‌نظیر ملت، ما گام‌های بعدی رو میتونیم خوب برداریم. حتی اگه گام اول 100 درصدش رو اجرا می‌کردیم، چه مشکلی برای کشور پیش میاد؟ هدفمندی اجرا شد، همه همراهی کردن، صنعت، کشاورزی، مردم، حمل و نقل، یک سال هم گذشت، همه بارش هم تخلیه کرد. شد 8 درصد. تمام شد. ما داریم بررسی می‌کنیم، ساختاراشو فراهم می‌کنیم، تحلیل‌هامون رو دقیق می‌کنیم، ببینیم چه شکلی همینو اجرا بکنیم. امیدوارم بتونیم برسیم به یک روشی که بتونیم با کمترین تبعات منفی اینو اجرا کنیم. خب اجرا می‌کنیم.
بسیاری از نهادهای حکومتی مانند مجلس، برخی نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی مخالف ادامه اجرای این قانون هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران چند ماه پیش در قم گفت بدون مصوبه مجلس نمیتوان گام دوم طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد. آقای لاریجانی دلیل مقاومت مجلس در این زمینه را اینچنین اعلام کرد که هنوز مشخص نیست منابع مالی تأمین اجرای مرحله دوم از کجا خواهد بود. آقای لاریجانی در زمان ریاست بر مجلس هشتم به رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کرد و در نهایت اعلام کرد که بر اساس نظر آقای خامنه ای هر گونه تصمیم گیری برای پرداخت ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت رشد انتقال بیماری ایدز از طریق روابط جنسی غیر متعارف و مصرف روانگردان میتواند به گفته او آتش فشان بیداری ایدز را در کشور شعله ور کند. مرضیه وحید دستشردی همچنین با اشاره به کنترل تقریبا کامل رشد ایدز از راه‌های تزریقی در کشور بر افزایش رشد انتقال ایدز از طریق جنسی اشاره کرده و گفته این موضوع خطرناک شده است. همکارم آزاده اسدی گزارشی دارد در همین زمینه.
مرضیه وحید دستشردی به مواد محرک و روانگردان مثل شیشه و کراک اشاره کرده که به گفته او حالتهایی را در افراد ایجاد می کند که تمایلات جنسی را 8 تا 10 برابر کرده و آنها بدون پیشگیری وارد رابطه جنسی شده و دیگر نمی توانند از ابتلا به ایدز جلوگیری کنند. آرش علایی، پزشک و پژوهشگر ایرانی و یکی از بنیانگذاران برنامه کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران معتقد است این روند چندان علمی نیست، اما غیر ممکن هم نیست.
نیاز به تحقیق و بررسی در این زمینه هست. یک نمای مشخص علمی از مواد روانگردان یا داروهایی که مصرف میشه برای نشه‌زایی در ایران وجود نداره، ولی در کل هر نوع ماده مخدر یا ماده الکلی که باعث بشه کنترل فرد برای استفاده از کاندوم کم بشه میتونه باعث خطر برای انتقال بیماری بشه. خود مواد روانگردان یا الکل به صورت مستقیم این کارو نمیکنن.
ایدز بیماری پیشرونده ولی قابل پیشگیری است و در اثر تکثیر ویروسی به نام HIV در بدن میزبان به وجود میآید و دستگاه ایمنی بدن را به شدت تخریب میکند. سالهاست که در ایران انتقال ویروس HIV بین معتادان تزریقی بیش از بقیه دستبندی ها قرار می گیرد. وزیر بهداشت روز چهارشنبه یک بار دیگر بر این آمار تاکید کرده و گفته با اینکه میزان انتقال ایدز و HIV از طریق روابط جنسی غیر متعارف نسبت به بقیه روش ها مثل تزریقی هنوز پایین است، اما به گفته این مقام مسئول رشد زیادی داشته است، به نحوی که شاید تا 10 سال آینده 50% مبتلایان به ویروس ایدز در کشور از طریق روابط جنسی مبتلا شوند. آرش علایی:
روند انتقال بیماری HIV ایدز سال به سال نشان دهنده اینه که انتقال از طریق جنسی داره افزایش پیدا میکنه، ولی این صحبت درسته که هنوز عدد مطلقش به انتقال از راه تزریق نرسیده، ولی گسترش سال به سال انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی این نگرانی رو ایجاد میکنه که در آینده دچار یک مشکلاتی بشیم که موج سوم بیماری رو داشته باشیم، و این نیاز به افزایش برنامه‌های مرتبط با آموزش جنسی رو در جامعه به وجود میاره. ما به هیچ عنوان نمیتونیم منع کنیم افراد جامعه رو از داشتن رابطه جنسی، بلکه میتونیم با گسترش آموزش‌های مرتبط با سلامتی در ضمن داشتن رابطه جنسی جلوگیری کنیم از گسترش بیماری HIV.
شاید همین آموزش که سال هاست فعالان و مبارزان با بیماری ایدز در ایران برای گسترشش تلاش کردند تا حدی کمک کرده که به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت قرار است در مورد این بیماری در ایستگاه‌های مترو اطلاع رسانی شود. به گزارش ایسنا، عباس صداقت از اقداماتی برای گسترش برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی در مورد HIV AIDS در کشور و اجرای برنامه‌های مشترک با شهرداری تهران برای اطلاع رسانی درباره AIDS در ایستگاه‌های مترو و قطارهای درون شهری خبر داده است. اقداماتی که به گفته آرش علایی گام مثبتی است اما کافی نیست.
ضمن اینکه خیلی خوشحالیم از اینکه در متروها و در اماکن عمومی پرداخته میشه به آموزش بیماری ایدز و همزمان برنامه‌های پیشگیرانه از طریق رابطه جنسی، نیاز هست که برنامه‌ها گسترش پیدا کنه در مدارس و دانشگاه. بیشترین فعالیت جنسی در بین جوانان و نوجوانان و میانسالها صورت میگیره و متمرکز هستن این گروه از جمله در مدارس و دانشگاه ها.
با وجود اینکه سال گذشته با تایید رئیس جمهوری روز جهانی ایدز از متن تقویم رسمی کشور حذف و اعلام شد، مناسبت هایی که کل جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد و در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ ملی اسلامی باشد در تقویم قرار میگیرد، اما رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت از شکلگیری تیمی در این وزارتخانه خبر داده که قرار است با برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی به گفته او در مورد بیماری HIV ایدز با کیفیت بهتری پیش برود. سالهاست که کوچه باغ‌ها و خیابان‌های سنگفرش شده جای خود را به برج‌ها و اتوبان‌های آسفالت دادند. برای کمی قدیمی‌ترها عطر درختان عقاقیا خاطره فراموش شده است و صدای چکچک سم اسبان بر روی سنگفرش‌ها از یاد رفته. اما هستند عکس‌هایی که فضاهای قدیمی را ثبت کنند. این موضوع گفتگوی امروز من است با فرج سرکوهی در گفتگوی فرهنگی 16 شهریور ماه. آقای سرکوهی، گویا نمایشگاه عکسی با عنوان مراغه قاجار امروز قراره افتتاح بشه. از این نمایشگاه برای ما میگید؟
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان عزیز و امیدوارم روز روزگار بر همه شما خوش و خرم بگذره. نمایشگاهی که اشاره کردین یک نمایشگاه عکس هست که امروز افتتاح خواهد شد در عکاسخانه شهر و همونطور که شما گفتین عنوانش هست مراغه قاجار. مراغه خب شهر معروف مراغه است در آذربایجان و وقتی که قاجار میاد به دنبالش مشخص است که عکس‌هایی هستند که دوره قاجاری از مراغه گرفته شدند و همونطور که شما گفتین شهر مراغه رو در عصر قاجار در عصر سنگفرش‌ها و باغ‌های بزرگ تصویر میکنن. بخش مهمی از این عکس‌ها کار عین‌الله لطفی است از چهره‌های مطرح عکاسی در زمان قاجار. عکس‌هایی هم هستند از بعضی از خارجی‌هایی که به ایران اومدن و عکس گرفتن مثل عادله و برتراند و همینطور عکس‌هایی هستند از حاج آخان عکاس باشی که عکاس بسیار بسیار معروفی بود در دوره قاجار. این نمایشگاه تا 5 مهر ماه هم ادامه داره. نمایشگاه دیگری هم هست که عنوانش هست کمی از قدیم. این نمایشگاه عکس‌های نبی بهرامی هستش، در کافه عکس برگزار شده و دو بخش داره. یک بخشش نوستالژیست یا غم غربت، عکس‌های سیاه‌سفیدی است که از دو روستا در استان‌های یزد و فارس گرفته شده و تک فریم هایی هم هستن که با عکس‌های مفهومی هستن. این نمایشگاه هم تا پایان شهریور ماه ادامه داره.
آقای سرگوی، اجرای نمایش محیطی مکافات هم از امروز قرار هستش که آغاز بشه. درباره این نمایش چی میتونیم بگیم؟
نمایش مکافات نمایشی است به کارگردانی برکه فروتن در سالن انتظار تالار اصلی تئاتر شهر. از امروز اجرای خودش رو آغاز میکنه. داستانش جالب هست، باید دید که کارگردان تا چه حد تونسته که این داستان رو دراماتیزه بکنه و بر صحنه زنده بکنه. داستان یه شخصی است به نام سعدی، البته این ربطی به سعدی شاعر بزرگ ایرانی نداره. این در زمان ناصرالدین شاه زندگی میکرده و ارتباط او هست با سیاهباز معروف مهدی مصری که یکی از بزرگترین کسانی بود که نقش سیاه رو بازی میکرد در نمایش ها و این سعدی عاشق نمایش تخت حوزی و شبیخانی است و دنبال میکنه مهدی مصری رو و داستانهایی که بین اینا رخ میده. حالا باید نمایش رو دید و بعد داوری کرد.
و باز هم خبرهای خوشی از حضور چند فیلم ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی منتشر شده. چه فیلم‌هایی تونستن به این جشنواره‌ها راه پیدا کنن؟
یکی از جشنواره‌ها که تصادفاً امروز هم آغاز خواهد شد تا 23 شهریور ماه هم ادامه خواهد داشت، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کازان هست در تاتارستان روسیه و فیلم سینمایی من و زیبا ساخته فریدون حسن‌پور امروز در این جشنواره به نمایش در میاد. فیلم سینمایی کاغذ خروس نشان ساخته مریم میلانی فیلمیست برای کودکان در بخش اصلی 35 جشنواره بین‌المللی کودک لوکاس در آلمان پذیرفته شده و این جشنواره یک هفته ادامه خواهد داشت. در این جشنواره 47 فیلم از 23 کشور جهان شرکت دارند. فیلم کاغذ خروس نشان داستان سه تا کودک هستش که آرزوهای گوناگونی در سر دارند و میکوشن تا به آرزوهاشون برسن. در این حال همونطور که شما اشاره کردین فیلم هایی که به جشنواره آرا یافتن محدود به این دورو نیستند. از جمله دو فیلم از یک کارگردان به این بسیار جالب است در جشنواره بین‌المللی فیلم لیک چارلز پذیرفته شده. جشنواره بین‌المللی فیلم لیک چارلز در ایالت لوئیزیانای آمریکا برگزار میشه از 5 و 6 اکتبر یعنی 14 و 15 مهر ماه و این جشنواره تعلق داره به فیلم‌های سینماگران مستقل. یکی فیلم داستانی چرا باران نمیبارد هست که کارگردانش مهنگیز شمس هست و دیگری فیلم یک لیوان شیر از همین کارگردان که در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. فیلم چرا باران نمیبارد داستان همدلی آدم‌ها با همدیگه هست و فیلم یک لیوان شیر با یک نگاه مردم شناسانه نگاه کرده به بخش‌های از سرزمین ایران. امیدواریم که این فیلم‌ها بتونن در این جشنواره‌ها جایزه‌های خوبی بگیرن.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعدی.
2-0-420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل روز با ما در میون بگذارید. همونطور که آقای آرش از ایران برای ما نوشتن که خواهش میکنم صدای ما رو به مردم دنیا برسانید که ما جنگ نمیخواهیم، حساب مردم از حاکمان ظالم ایران جداست. و همینطور شنونده بینام برای ما نوشتن از وضع بد اقتصاد در ایران و نارضایتی مردم میگویند ولی از رکود و بحران در اقتصاد خود و اعتراض کارگران و قشرهای دیگر جامعهشان سخنی نمیگویند. در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با حبیب روشنزاده همراه هستیم و دنیای ورزش امروز 16 شهریور ماه.
دنیای ورزش در هفتمین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن کاروان ایران برنده 6 مدال شد. 1 طلا، 1 نقره و 4 برنز. مدال طلای ایران را قوی‌ترین وزنه‌بردار معلول جهان سیامند رحمان کسب کرد. او علاوه بر مدال طلا رکورد جدیدی به میزان 280 کیلوگرم در دسته فوق سنگین پارالمپیک لندن به جای گذاشت. سیامند رحمان:
خیلی خوشحال هستم که تونستم مدال طلا رو کسب کنم و رکورد پارالمپیک رو جابجا کنم و مدالم هم تقدیم میکنم به همه مردم ایران به ویژه استان آذربایجان غربی شهرستان هوشنوری.
مدال نقره ایران در پرتاب نیزه در کلاس F12 و 13 به ثبت رسید توسط سجاد نیکپرست. برندگان مدال های برنز ایران علی صادق زاده وزنه بردار دسته 100 کیلوگرم، پرتاب وزنه جواد هردانی، پرتاب دیسک علی محمدیاری و در تیراندازی با کمان ریکرو تیمی بانوان. در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا کنون تا پایان روز هفتم کشورهای چین، بریتانیا و روسیه اول تا سومند. ایران با مجموع 18 مدال در رده دهم قرار دارد. 8 طلا، 5 نقره و 5 برنز. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در عمان پایتخت اردن مقابل تیم ملی فوتبال این کشور به تساوی بدون گل دست یافت. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در هر نیمه تیم را با ترکیبی متفاوت به مسافه اردن فرستاد. خبرگزاری مهر در تحلیل این بازی می نویسد تیم ایران تا تیم شدن راه زیادی در پیش دارد. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه از اردن عازم بیروت می شود تا سه‌شنبه شب در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه یک آسیایی به مساف لبنان برود. در این گروه کره جنوبی با 6 امتیاز اول است. ایران و قطر هر کدام با 4 امتیاز و ازبکستان و لبنان با 1 امتیاز در رده های دوم تا پنجمند. تیم ملی فوتبال لبنان امشب در بیروت یک بازی تدارکاتی با استرالیا برگزار می کند. هیئت 5 نفره بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد تهران شد تا کار بازرسی خود را از باشگاه‌های لیگ برتری ایران آغاز کند. امتیازدهی در گزارش نهایی این هیئت معیار تعیین سهمیه برای حضور در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است. عدم تطابق وضعیت باشگاه‌های لیگ برتری ایران با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته باعث شد 4 سهمیه مستقیم ایران به 2 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه غیر مستقیم تبدیل گردد. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات جوانان جهان در تایلند به مقام چهارم رسید. ایران فقط یک مدال نقره و دو برنز کسب کرد. تیم‌های جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه اول تا سوم شدند. در مسابقات تنیس اوپن آمریکا که در نیویورک جریان دارد، در بخش بانوان ماریا شارپووا از روسیه به سختی با نتیجه 2-1 از صد ماریون بارتولی بازیکن فرانسوی گذشت و به نیمه نهایی رسید. به این ترتیب شارپووا در نیمه نهایی با آزارنکا بازیکن بلاروس روبرو خواهد شد و سارا ایرانی از ایتالیا با سرنا ویلیامز بازیکن آمریکایی پیکار خواهد داشت. و در مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان در بخش بانوان، تیم‌های فوتبال بانوان زیر 20 سال آمریکا و آلمان در توکیو به فینال راه یافتند تا روز شنبه پس فردا به مسافه یکدیگر بروند و قهرمان جهان را تعیین کنند.
و با پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده همراه می شویم با علی ناظمی و جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز نگاهی میکنم به تازه های منتشر شده در موسیقی ایران، به یک آلبوم که وارد بازار موسیقی شده و به یک تک آهنگ که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده. قطعاتی تازه به سبک موسیقی قاجار منتشر شده، آلبومی که میتونه جالب توجه باشه، آلبومی به کوشش امیر شریفی آهنگساز. او میگه که تمامی اشعار اون از شعران کلاسیک ایران یعنی حافظ و سعدی برداشت شده. استاد مظفر شریفی در این آلبوم میخونه و فرید خردمند ضرب رو در این آلبوم مینوازه. امیر شریفی برای ساخت این آلبوم بر روی آثار به جا مونده از اواخر دوره قاجار و ابتدای دوره پهلوی تحقیق و بررسی کرده و خودش به هنگام نواختن تار سعی کرده از تکنیک‌های نوازندگان این دوران استفاده کنه. با هم به قسمت‌هایی از تصنیف اصفهان از همین آلبوم گوش میدیم. مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ در فضای مجازی آهنگ جدیدی رو به اشتراک گذاشته. آهنگ جدید رهنما اون خیابون نام داره. خود رهنما ملودی آهنگ رو ساخته و ترانهش رو یغما گلروی سروده. با هم میتونیم به قسمت‌هایی از همین آهنگ تازه گوش بدیم.
گاهی وقتا که بیقرارم باز تو رو پیش خودم ندارم، باز را میفتم تو کوچه ها تنها برای داشتن یکم رویا، رویای پرس با تو مهتاب، رویای لمس دست تو خواب، هم قدم با تو تا غزل رفتن، تا گل و بوسه و اصل رفتن. اون خیابون کدوم خیابونه که مسیر چشماتو میدونه، تو کدوم سمت بغض و دلتنگی، تو کدوم کنج شهر تهرونه، اون خیابون کدوم خیابونه که مسیر چشماتو میدونه، تو کدوم سمت بغض و دلتنگی، تو کدوم کنج شهر تهرونه.
میان سال در آمریکا در 26 ساعت 4 بار به دلیل گوش دادن بلند به یکی از آهنگهای گروه AC/DC دستگیر شده. در 3 دفعه اول پلیس به بازداشت موقت او تذکر اکتفا کرده بود، اما در دفعه آخر او را به ایستگاه پلیس منتقل کردند و کارش به دادگاه کشیده شد. خبر رسیده دادگاه او را مجبور کرده که از این به بعد همیشه با گوشی به موسیقی گوش بده، خصوصا موسیقی گروه AC/DC رو، موسیقی که خیلی کم سر و صدا نیست. گروه AC/DC یک گروه استرالیایی که 39 سال پیش شکل گرفته و یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی راک به شمار میاد. 200 میلیون نسخه از کاراش در این مدت به فروش رسونده و خیلی ها این گروه رو یکی از پیشگامان موسیقی هارد راک محسوب میکنند. از اینکه با هم به قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، با هم آهنگی از هایده رو بشنویم. آهنگی از آلبوم بزن تار، ساقی با صدای جاودانه هایده.
ساقی تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی،